خب میدونیم که نور خورشید یا هر مخصوصا نور خورشید اجزای مختلفی داره، یووی و نور مرئی. حالا اون چیزی که مهم هست اشعه یووی هستش که ما باید به اصطلاح محافظت کنیم در مقابلش، ولی خب لامپ ها که هستن اشعه یووی.
بله، پس نور لامپ ها و گروپ های کم مصرف به عنوان یک عامل شناخته شده و تایید شده خطر و زیان برای پوست ما تایید نشده. بسیار عالی دکتر صاحب. بعضی افراد از اول خالهای مثلا روی گردن یا روی شانه و کتف و پشت و بازویشان داشتن، رنگای مختلف هم داشته، قهوه‌ای، نسواری بوده، سبز بوده، آبی بوده، اینا برای این خالهای خود تشویش دارن، آیا واقعا پیگیری و کدام کاری لازم داره؟
اگر خالی خصوصا خالی اخیراً ایجاد شده باشه، بله خب واقعا باید بررسی بشه. خالی تغییر کرده باشه، باید بررسی بشه. یه نکته در خصوص خالهای مادرزادی عرض کنم. یه سری خالهایی وجود داره که از بعد به تولد به اصطلاح همراه فرد، همراه نوزاد به دنیا میاد، بهش به اسم خالهای مادرزادی. خالهای مادرزادی اندازه های مختلفی دارن. در اندازه های بزرگتر احتمال ابتلا به سرطان ملانوم افزایش پیدا میکنه. البته باید بیشتر بررسی بشن، باید بیشتر معاینه بشن، معاینات دوره‌ای قرار بگیرن، مورد معاینات دوره‌ای قرار بگیرن، در صورتی که تغییر خاصی، زخم خاصی، تغییر رنگ خاصی در اون خاله مادرزادی ایجاد بشه، بررسی کامل نیاز هست.
بله بسیار تشکر. خب دکتر صاحب، ای که سرطان های پوست شایع هستن و فاکتورهای خطر اونا هم زیاد است، سوال ایست که خب درمان و معالجیش چطور است؟ ما میدونیم که بسیاری از سرطان های پوست اگر به موقع تشخیص داده شوند و خوب درمان شوند، یک نفر میتونه تا آخر عمر خود راحت باشه. راجع به این مسئله هم شما یک لطف کنین برای ما توضیحات بدین و ای که درمان ها و معالجات و کنترل اینها آیا بستگی به نوع و قسم سرطان داره، یعنی او قسم و نوع سرطان نقش داره در درمان ها یا چطور؟
بله کاملا بستگی به نوعش داره. خوشبختانه شایع‌ترین نوع سرطان پوست که حالا در دسته‌بندی سرطان غیر ملانومی هست بی سی سی هست. بی سی سی سرطانی هستش که بسیار خوشخیم‌تر از اس سی سی و ملانوم هست، خیلی هم شایع‌تر هست و شاید اصلا با توجه به اینکه رشد بسیار آهسته‌ای داره و احتمال متاستاز، احتمال دست اندازی به جاهای دیگه بدن بسیار کم هست، اینا نکات خیلی خوبی هست که تو بی سی سی هست. ولی در خصوص ملانوم و اس سی سی، خصوصا ملانوم، مسئله بسیار حیاتی است. در تشخیص زود هنگام و درمان زود هنگام بسیار کمک میکنه در پیشاگاهی خوب بیماری. بله اگه زود تشخیص داده بشه، شاید با یه جراحی ساده بدون نیاز به اقدام خاص دیگه مسئله برطرف بشه.
درست، تشکر. خب دکتر صاحب، با توجه به خطرها و حساسیت‌های موضوع، شما در کل چی توصیه‌هایی برای مردم دارین که چگونه باید مراقبت بکنن و در چی شرایطی به دکتر و متخصص پوست باید مراجعه شوند؟
در خصوص ملانوم اهمیتش بسیار زیاد هستش. معاینات دوره‌ای حتما باید انجام بشه در افرادی که سابقه خانواده خودشون، و مهمتر از اون معاینات دوره‌ای که حالا به صورت 3 ماه 6 ماه یک بار شاید لازم باشه انجام بشه، خودشون باید هر چند وقت یک بار به خالا دقت کنن یا که از کسی کمک بخوان که بدنشون رو نگاه کنه، خالا رو نگاه کنه. حتی لازم میشه که گاهی وقتا از خالا عکس گرفته بشه، این عکس مقایسه بشه با عکس چند ماه بعدش. اون مسئله عکس گرفتن اهمیت تغییرات نشون میده. هر تغییری که خودمون هم متوجه نشیم و عکس تو عکس ثبت میشه دقت کنن. قربالگریش همیناست، قربالگری مهمش همینا هستش.
دکتر صاحب، بعضی آدم ها برحال بنا به کار شغلشان یا به خاطر بی‌توجهی در سالای قبل و نوجوانی و جوانی زیاد اینا در معرض نور آفتاب و زیر اشعه آفتاب بودن، طولانی مدت هم بوده، حالا میخوان بدانن که دهی کلان سالی و میان سالی اینا باید کاری بکنن، مراجعه منظم با دکتر پوست داشته باشن، یعنی ضرورت نداره؟
خب اگر مشکل خاص پوستی دارن، اگر یه زایعه خاص پوستی ایجاد شده، زخم خاص پوستی، بله. ولی خب اگر مشکل خاصی ندارن، نه، از الان به بعد توصیه میکنم که ضد آفتاب استفاده کن.
بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که شنوندگان عزیز استفاده لازم از این بحث‌ها و صحبت‌ها برده باشند، مخصوصا در جامعه افغانستان که به حال واقعا با توجه به شرایط کاری و عدم وجود امکانات کافی برای سلامت و مسائل صحی، انشالله مراقبت‌های لازم داشته باشند هر کدام در هر کجایی که هستند، مخصوصا در رابطه با بیماری و مریضی خطرناک سرطان‌های پوستی. با شما خداحافظی می‌کنیم، مجددا تشکر می‌کنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
بله
میگی.
معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دست کول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. کاوش عنوان برنامه بعدی است.
علم سلطان، علم قدرت. من وجده صاله، اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کاوش. بسیار خوشحال هستیم که امروز هم در خدمتتان هستیم. میدونید که در بخش اول برنامه تازه های علمی، فناوری و نظامی ایران را خدمت شما معرفی میکنیم و در بخش دوم برنامه یعنی کاوشگر به دستاوردهای علمی، فناوری، پزشکی و نظامی جهان میپردازیم. با ما در برنامه امروز همراه باشید.
We'll be right back.
برنامه امروز را با مطلبی در حوزه علمی آغاز می‌کنیم. در هفته‌ای که گذشت تیم ملی المپیاد زیستشناسی ایران توانست با کسب 4 مدال طلا در 33مین المپیاد بین‌المللی زیستشناسی رتبه اول جهان را از آن خود کند. مهدی افشاری، امیررضا زینعلی، محمد امین کیانی و محمد مهدی رحیم‌پور اعضای تیم 4 نفره کشور ایران در این رقابت علمی بودند که توانستند با کسب 4 مدال طلا بهترین نتیجه ادوار المپیاد زیست شناسی از سال 1378 تا 1400 را به خود اختصاص دهند. المپیاد جهانی زیست 2022 امسال به میزبانی کشور ارمنستان و با حضور 65 کشور به صورت حضوری برگزار شد که ایران و روسیه به طور مشترک در رده نخست قرار گرفتند. همچنین دانش آموزان تیم المپیاد ملی فیزیک دانش آموزی ایران توانستند در مسابقات جهانی المپیاد فیزیک 2022 سیویس 2 مدال نقره و 3 برنز را کسب کنند. دانیال حسین تبار و محمد صدرا حسینی 2 مدال نقره را در این رقابت‌ها از آن خود کردند و طه علی محمدی، رادمهر فتحی و بهراد جهانی صاحب نشان برنز این رقابت دانش آموزی شدند. همچنین در یک دستاورد دیگر تیم ملی المپیاد شیمی جمهوری اسلامی ایران موفق به کسب رتبه 5 جهان شد. با اعلام امتیازات المپیاد جهانی تیم ملی المپیاد شیمی جمهوری اسلامی ایران در 54مین المپیاد جهانی شیمی که موفق به کسب 2 مدال طلا و 2 مدال نقره شده بود جایگاه 5 جهان را از میان 84 کشور شرکت کننده به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در سال گذشته تیم ایران در رتبه 10 این مسابقات قرار گرفته بود. چین، ویتنام، ژاپن و تایوان به ترتیب رتبه های اول تا 4 را از آن خود کردند و کره جنوبی و سنگاپور رتبه های بعد از ایران هستند. المپیاد جهانی شیمی 2022 در هفته گذشته به صورت مجازی و به میزبانی کشور چین برگزار شد. در یک دستاورد فناوری گروهی از محققان دانشگاه MIT به رهبری مرتضی سرمدی پژوهشگر ایرانی ذرات ریزی ابدا کردند که قادر به آزادسازی دوزهای خاصی از دارو در زمانهای خاصی طی چند روز، هفته یا ماه است. به گفته محققان میتوان از این پلتفرم برای تولید واکسن‌های خود تقویت کننده استفاده کرد. واکسین ها و داروهای مختلف نیازمند تزریق چند دوز هستند، اما انتقال آنها به بدن در بهترین زمان برای بسیاری از افراد که دسترسی آسانی به خدمات درمانی ندارند کار ساده‌ای نیست. برای برطرف کردن این چالش سیستم انتقال داروی تازه توسعه یافته را میتوان یک بار به فرد منتقل کرد تا دوزهای اضافی را در زمان معین آزاد کند. این سیستم شامل ذرات ریزی است که به گفته محققان شبیه فنجان‌های کوچک قهوه هستند و از نوعی پلیمر زیست سازگار به نام PLGI توسعه یافتند. ذرات دارو در فنجان‌ها قرار می‌گیرند و در مرحله بعد با کمک گرما روی در فنجان‌ها پوشیده می‌شود. با گذر زمان و تجزیه پلیمر محموله دارویی آزاد می‌شود. طرح کلی این سیستم تا چند سال اخیر آزمایش شده، اما پژوهشگران در تحقیق جدید شیوه عمل کرده آن را به طور دقیق بررسی و روش‌های جدیدی برای ارتقای تولید ابداع کردند. محققان متوجه شدند اندازه ذرات روی زمان آزادسازی دارو تأثیری ندارد و این امر بیشتر به نوع پلیمر مورد استفاده مربوط است. PLGI به تدریج به وسیله آب از هم گسسته می شود و در نتیجه در پوش محفظه دارو باز و دارو به بدن منتقل می شود. ترکیبات مختلف پلیمرها با نرخ‌های مختلف از هم گسسته می شوند و همین امر به محققان کمک می کند تا زمان آزادسازی دارو را پس از چند روز، هفته یا ماه تنظیم کند. به گفته مرتضی سرمدی محقق ارشد این پژوهش، اگر بخواهیم ذرات 6 ماه پس از بکارگیری سیستم آزاد شوند، از پلیمر متناسب استفاده می کنیم. به گفته محققان می توان از این تکنیک برای انتقال طیف وسیع از واکسن ها از جمله نمونه های مبتنی بر دی ان ای و آر ان ای به بدن استفاده کرد. نخستین نمونه در حال توسعه این سیستم یک واکسن فلج اطفال خود تقویت شونده است که همکنون روی حیوانات آزمایش می شود. این واکسن به طور معمول باید در 4 مرحله تزریق شود. خب دوستان عزیز، بخش اول برنامه کاوش را در همین جا به پایان میبریم. 3800226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان دو شماره پیامک برنامه است. میتونید با ما در ارتباط باشید. همچنین شما دوستان عزیز میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه کاوش را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. همچنان با ادامه برنامه همراه ما باشید.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
همراهتون هستیم با بخش کاوشگر از برنامه کاوش. در این بخش درباره تازه‌های علمی، پزشکی، فناوری و نظامی جهان با شما صحبت می‌کنیم. همراه ما باشید. امکان درمان دیابت با یک داروی سرطان. یک مطالعه جدید میتواند و بازگرداندن تولید انسولین به لوزالمعده در بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 کمک کند. دانشمندان استرالیایی با استفاده از دارویی که قبلا برای استفاده در انسان تایید شده است، روش جدیدی را برای بازگرداندن تولید انسولین در سلولهای لوزالمعده یا پانکراس نشان دادند. این مطالعه میتواند یک پیشرفت بزرگ در جهت درمانهای جدید برای بیماری دیابت باشد. دیابت با مشکلات مربوط به انسولین مربوط است، هورمونی که سطح گلوکوز خون را تنظیم می‌کند و به سلول‌های بدن اجازه می‌دهد برای دریافت انرژی به آن دسترسی پیدا کنند. اکنون محققان دانشگاه موناش در یک مطالعه جدید روش جدیدی را برای بازیابی تولید انسولین در پانکراس شناسایی کردند. این تیم در آزمایش‌های آزمایشگاهی روی سلول‌های بنیادی پانکراس از اهدا کنندگان مبتلا به دیابت نوع 1 توانست آنها را برای شروع بیان انسولین با قرار دادن آنها در معرض ترکیب دارویی به نام GSK126 فعال کند. جالب اینجاست که این سلول‌های پیشساز و طور معمول انسولین تولید نمی‌کنند، اما این دارو به آنها اجازه می‌دهد تا به طور عملکردی وارد سلول‌های بتایی شوند که از کار افتادند. در اصل مصرف یک دور از این نوع دارو در چند روز می‌تواند جایگزین نیاز به تزریق منظم انسولین در بیماران دیابتی شود. در سال 2021 میلادی اخباری از توسعه یک تست تشخیص جدید ابتلا به سرطان با کمک کرم‌های لوله‌ای مهندسی منتشر شد. این تست قادر بر ردیابی نشانه‌های اولیه سرطان پانکراس با کمک یک قطره ادرار بود. اکنون محققان دانشگاه اوزاکا متوجه شدند نوع خاصی از این کرم‌های میکروسکوپی نقصان می‌تواند سلول‌های سرطانی را از بین ببرد. برای این منظور کرم‌ها باید با ورقه‌های از هیدروژل پوشیده می‌شدند تا بتوان آنها را مهندسی کرد. در مرحله بعد کرم‌ها قادر به انتقال داروهای ضد سرطانی می‌شدند. یکی از انواع کرم‌های نخسان به نام آنیسیکا سیمپلکس موجودی ریز است که در دریا زندگی می‌کند و علاقه زیادی به سلول‌های سرطانی دارد. به گفته ویلدان مبارک، محقق نخست این پژوهش، طبق گزارش‌ها این نوع کرم می‌تواند سرطان را حس کند. این موجود احتمالاً قادر به ردیابی سرطان است و به بافت‌های مبتلا می‌چسبد. به همین دلیل ما از خود پرسیدیم آیا این کرم می‌تواند درمان‌های ضد سرطانی را به طور مستقیم به سلول‌های مبتلا در بدن انسان منتقل کند یا خیر. محققان تصمیم گرفتند در این روش جدید برای آنکه کرم‌ها بتوانند مواد از بین برنده سرطان را حمل کنند و زنده بمانند، روی بدن آنها را با ژل بپوشانند. به این ترتیب این کرم‌های نخسان با ژلی با ضخامت 0.01 میلی‌متر پوشانده شدند. کل این فرایند 20 دقیقه طول کشید. با گفته شینجی ساکای، مؤلف ارشد این پژوهش، نتیجه نهایی بسیار واضح بود. لایه‌های ژل هیچ تداخلی در عملیات ایجاد نکردند و به اندازه انعطاف‌پذیر بودند تا توانایی طبیعی کرم‌ها برای ردیابی بو و سیگنال‌های شیمیایی را حفظ کنند. در مرحله بعد محققان مواد ضد سرطانی را به کار بردند. با طور معمول این مواد به کرم‌های انگلی آسیب می‌رساند، اما در این آزمایش موجودات با لایه‌ای از هیدروژل محافظت می‌شدند. محققان متوجه شدند این کرم‌های مهندسی شده می‌توانند داروها را جابجا کنند تا سلول‌های سرطانی را از بین ببرند.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. لحظات خوب و خوشی در انتظار همه شما باشه و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
ای خدایی که جمال و نیکویی را آشکار می‌کنی و زشتی را پنهان، ای خدایی که به خاطر گناه مؤاخذه نمی‌کنی و پرده گناهکاران را نمی‌دری، ای صاحب عفو و بخشش که از بدان به نیکویی در می‌گذری، ای که مغفرتت بسیار و دستانت به لطف و رحمت گشوده است، ای آگاه از هر راز نهان، ای پناه و مرجع شکایت همگان، ای بزرگوار گناه بخش و مهربان، ای امید بزرگ امیدواران، ای بخشنده نعمتها قبل از آن که لیاقتش وجود داشته باشد، ای پروردگار و منتهای مطلوب ما، با نام یاد تو آغاز می کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام و درود، سلام و ارادت خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان خوب و مهربان ما در هر جایی که هستین، خوش آمدین به برنامه خودتان در وادی نور. با ارادت در جمع شما هستیم، لحظاتی در کنار شما با قرآن مانوس میشیم و از قرآن میآموزیم. تهیه کننده برنامه خانم فاطمه راستگوست، صدا بردار طیبه جان نوری، زینب بیات هستم در بخش اجرا با دیگر همکاران ما جناب آخایان غلام رضا شجاعی، محسن شجاعی و خانم فرشته خالقی. امیدوار هستیم که افتخار بتین و با ما همراه باشین. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم.
قرآن و فطرت. طلایه‌داران تلاوت. دانستنی‌های قرآنی. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام می فرمایند قرآن فرماندهی بازدارنده و ساکتی گویا و حجت خدا بر مخلوقات است.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا و با سلام به شما عزیزان شنونده، جهان سپاس از این که با این بخش از برنامه با ما همراه هستید. عزیزان، علی ابن اسباط از امام رضا علیه السلام روایت کرده که فرمودند خداوند در قرآن کریم می فرماید و کان تحته کنز لهما،
و زیر آن گنجی متعلق به آن دو وجود داشت.
در آن گنج که خداوند فرموده چنین نوشته بود: به نام خداوند بخشنده مهربان، در شگفتم از کسی که به مرگ یقین دارد چگونه به خوشگذرانی و گناه می پردازد. در شگفتم از کسی که به تقدیر الهی اعتقاد دارد چگونه اندوهگین می شود و در شگفتم از کسی که دنیا و تغییرات و دیگرگونی های آن را می بیند چگونه به آن دل می بندد. علی ابن اسباد در ادامه می گوید به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم یا ابن رسول الله فدایت شوم، می خواهم این سخن ارزشمند را بنویسم. حضرت با دست خود دوات را پیش من گذاشتند، دست ایشان را گرفتم و بوسیدم و این حدیث را بر رشته تحریر در آوردم. خداوند در آیه 23 سوره مبارکه فرقان می فرماید
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا
و ما به سراغ اعمالی که انجام داده اند می رویم و همه را همچون ذرات غبار پراکنده در هوا قرار می دهیم.
امام جعفر صادق علیه السلام درباره این آیه فرمودند به خدا قسم اعمالشان روشن و نورانی است، ولی اگر کار حرام به آنها عرضه شود بی تردید مرتکب آن گناه می شوند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. دوران طلایی تلاوت قرآن در کشور مصر نتیجه تلاش قاریان خوش‌ذوقی است که در تلاوت از الحان مختلفی استفاده کردند و با معنویت خاصی آیات نورانی قرآن را تلاوت نمودند. استاد کامل یوسف البهتیمی از قاریان عصر طلایی مصر است که صدا و تلاوتش تداعی کننده تنین صدای تلاوت قاریان قدیمی مصر همچون استاد رفعت است.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
استاد کامل یوسف بهتیمی در سال 1922 میلادی در منطقه بهتیم از ولایت قلیوبیه مصر به دنیا آمد. پدرش خود از قاریان مصری بود و یوسف را از همان طفلی به مکتب خانه فرستاد و زمینه پیشرفت قرآنی را برای فرزندش مهیا کرد. بدین ترتیب استاد بهتیمی در 10 سالگی حافظ کل قرآن کریم شد و انوار قرآن روح و جانش را جلا بخشید. در همان سنین طفلی بود که هر روز قبل از نماز عصر برای تلاوت قرآن به مسجد محل سکونت خود می رفت، در حالی که کسی از او نخواسته بود، اما با اعتماد به نفسی که داشت برای تلاوت به آنجا می رفت و از مؤذن آنجا می خواست که موقع اذان نیز اذان بگوید، که گاه با او اجازه اذان گفتن را نمی دادن. اما این مسجد و تلاوتهای زیبای کامل یوسف در آن نقطه آغازین شهرت این قاری شد. تلاوت‌های استاد کامل یوسف در مسجد بهتیم موجب شد که به مرور مردم جذب وی شوند و در این زمینه به شهرت فراوانی در بین مردم محل سکونت خود رسید. آوازه وی حتی در قریجات اطراف پیچید و مردم او را برای تلاوت در مراسم دعوت می‌کردند. استاد بهتیمی تا حدود اوایل دهه 1950 میلادی در این مسجد به فعالیت پرداخت و به شهرت وی هر روز افزوده می شد، تا اینکه آوازه صدای زیبا و تلاوتهای دلنشینش به گوش شیخ محمد سیفی رئیس نقیب القراء مصر هم رسید. در اوایل سال 1952 شیخ محمد سیفی رئیس نقیب القراء مصر مطلع شد که قاری خوش صدایی در منطقه بهتیم تلاوتهای زیبایی دارد و برای شنیدن تلاوت استاد کامل یوسف به بهتیم رفت. او با شنیدن تلاوت جذاب و صدای محکم و خاص استاد بهتیمی وی را به قاهره دعوت کرد و در منزل خود مهمان نمود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان عزیز، خداوند متعال آخرین پیامبر خودش را در عصری مبعوث ساخت که زلالت و گمراهی به شدت بر زندگی جامعه بشری سایه افکنده بود. از این رو با بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و نزول قرآن مجید، نور هدایت را بر فراز زندگی بشر برای همیشه روشن ساخت تا انسانها در زندگی فردی و اجتماعی خود از آن مدد جویند.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جانها، ما را در
آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را در یاب یا رسول الله، آینه ی تو شدی دل ما، با نور از دل ما را به خدا برسان.
شنونده برنامه در وادی نور هستید. دعوت میکنیم که در ادامه جناب آقای محسن شجاعی را همراهی بفرمایین در برنامه در وادی نور.
دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که سوره عادیات منسوب به حضرت علی علیه السلام است. دلاوری و جنگاوری حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در هنگامه جنگ ها سبب ستایش و تمجید خداوند متعال و پیامبرش از آن حضرت در غزوات زیادی شد و آیات بسیاری در فضایل حضرت علی علیه السلام نازل گردید. سوره عادیات یا والعادیات صدومین سوره و از سوره های کوچک قرآن است که 11 آیه دارد و با قسم آغاز می شود. نام سوره از آیه اول آن گرفته شده است و به معنای دوندگان و تیزتک هاست. درباره مکی یا مدنی بودن عادیات اختلاف است و این سوره در جزء 30 قرآن قرار دارد. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
الله الله
لله.
تشکر از شما دوستان عزیز که برنامه دروادی نور رو برای شنیدن انتخاب کردین. دل و جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 193 تا 195 سوره آل عمران با صدای استاد ابو زید.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 193 تا 195 سوره آل عمران بود با صدای استاد ابو زید.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم و اجازه بدین بریم با سراغ پیامک های خوب شما، دلنوشته های سرشار از مهر شما. محمد حسین جان فاتحی از تهران از شنوندای خوب ما پیام دادن، نوشتن سلام، همواره دوست داشتم که با قرآن منوس باشم و برنامه خوب شما این فرصت را برام فراهم کرده. سپاسگزار برنامه خوب شما هستم. قرآن کتاب انسان سازی است، کتابی که ما را به سوی سعادت و کمال هدایت میکنه. ای کاش بتوانیم آنسمان را با قرآن بیشتر کنیم. الهی آمین. جناب فاتحی عزیز، الهی آمین.
جدد حیات القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان، فيه الهداية والسعادة والرضا، وهو الدليل لجنة الرحمن. اقرأ ورتل حاضرا متدبرا، وانهل من الآيات نور معاني، لا يلهين إنك عنه سعي دائب، وبه اعتني واحذر من الهجران.
جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآداء فيض الرضا وسحائب الغفران.
جدد حياة القلب بالقرآن.
تشکر از شما که با برنامه در وادی نور همراه هستین. در ادامه جناب آقای شجاعی در خدمت شما خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 73 و 74 سوره صاد آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
فسجد الملائکه كلهم اجمعون.
در آن هنگام همه فرشتگان سجده کردند.
الا ابلیس استكبر وكان من الكافرين.
جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود.
بر اساس آیات قرآن فرشتگان موجوداتی مطیع و فرمانبرند و هیچگاه از دستور خداوند سرپیچی نمی کنند. لذا پس از صدور فرمان خداوند مبنی بر سجده بر آدم، همگی بیدرنگ در برابر انسان خضوع کردند و از فرمان خدا اطاعت نمودند. اما تنها کسی که نافرمانی کرد ابلیس بود که از روی تکبر و بزرگی طلبی حاضر نشد در برابر انسان خضوع کند، زیرا او خود را برتر و والاتر از انسان می دانست. این نافرمانی ابلیس سبب شد از مقام بلندی که به دست آورده بود سقوط کند و در صف کافران عصیانگر قرار گیرد. بدیهی است که اگر ابلیس نیز از جنس فرشتگان بود نمی توانست نافرمانی کند. همین نافرمانی نشان می دهد که او از جنس فرشتگان نبود، بلکه چنان که در آیات دیگر قرآن نیز تصریح شده است، او از جنس جن بود، چرا که برای جن مانند انسان امکان سرکشی و عصیان وجود دارد. در روایات آمده است که ابلیس به خاطر عبادت و اطاعت طولانی خداوند در صفه فرشتگان در آمده بود و به همین جهت او نیز مورد خطاب خداوند در سجده بر انسان قرار گرفت. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که غرور و تکبر می تواند عامل سقوط فرد باشد، حتی اگر عمری را به درستی گذرانده باشد. و دیگر این که در جمع خوبان و با خوبان بودن به تنهایی عامل نجات نیست، بلکه هر کس باید بکوشد که به معنای واقعی خوب باشد تا رستگار شود، چه بسا فرزندان و نزدیکان پیامبران و اولیای خدا که از راه حق منحرف شده و به پرتگاه فساد و تباهی سقوط کردند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وتدربي شكراً شكراً يا ربي
شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا ربي يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا
دوستان گرامی، به طور کلی تمام انسان ها در زندگی در صدد آنند که به سعادت و خوشبختی دست یابند و به قله آرزوها و آرمان های خود صعود کنند. بدون تردید رسیدن به سعادت و کمال نیازمند برنامه‌ریزی است، برنامه‌ای که متقن و اصولی و منطقی بوده و به یک پشتوانه عقلی متکی باشد. اصولی ترین برنامه ها آن است که از نظر کیفیت و ساختار بهترین الگو و از نظر استواری پایدارترین برنامه زندگی باشد. قرآن به عنوان یک کتاب آسمانی انسان و جهان را بر مبنای تفکر توحیدی اسلام هدفمند می داند و عالی ترین هدفها را برای جامعه بشری ترسیم می کند تا به نهایت خوشبختی و سعادت